أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان در خاطرشون هست تا به کدوم عبارت رسیدیم؟ النفس فی وحدته کل القوا رو خوندیم؟ تا اینجا خوندیم؟ آها خب بحث این عین خیلی مهمه، یعنی در خود متن خود اون عین حضرت آقا فرمودن این عین العیونه در مبحث توحید و معرفت نفس، که انسان بخواد از معرفت نفس به توحید برسه این عین عین العیونه. یعنی وقتی انسان میفهمه که نفس دارای مراتبه، که از مرتبه عقل گرفته تا مرتبه حس همه اینا شؤون نفسن، اگرچه عقل یه حکمی داره، حس یه حکمی داره، خیال یه حکمی داره، وهم یه حکمی داره، ولی در این حال اینا همه زیر مجموعه چیان نفسن. همینجورم در دار هستی ما عقل داریم، عقول قادسات گرفته تا حیولای اولا، اینها همه همون جلوه حقن که در نظام وجودی تو غیر از تو کسی نیست، در نظام وجودی تو، در نفس تو کسی نیست غیر نفس تو. همینجورم در نظام عالم غیر حق تعالی کسی نیست، که همه پرتو شعاعات وجودی حضرت حق تعالی هستن. خب حالا رسیدیم به اینجا که فرمود متأله بزرگ حکیم سبزواری درباره این معنای لطیف و دقیق میگوید النفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتوا. نفس در وحدت خودش تمام قواست، نفس در اون مقام وحدت خودش تمام قواست، یعنی عین شنیدن، عین دیدن، عین بوئیدن، عین لمس کردن، عین شم و ذوق و اینها در مرتبه بدن جدای از همن، دیدن غیر شنیدن، غیر بوئیدن، اینا متفاوتن با هم، ولی در نفس در اون مقام وحدت خودش همه اینهاست. و فعل این قوا مطوی در فعل نفسه، یعنی فعل این قوا همون فعل نفسه، نه اینکه یه چیزی جدای از او باشه. نفس در اینجا شده بینایی، نفس در اینجا شده شنوایی، نفس در اونجا شده لامسه، همون جوری که در حق در نظام عالم حق تعالی یک جلوه میشه ابر، یک جلوه میشه آسمان، یک جلوه میشه زمین، ملک، فلک، که همه آیات خدا هستن، خدا رو نشون میدن به ما. فرمود و این کلمه طیبه بیان می‌دارد که قوای نفس از معلولات آن نیستند، بلکه نفس دارای وحدت حقه ذلیه است که دارای شؤون و اطوار و اسما و مظاهر است. خب اینجا که می‌فرماد قوای نفس از معلولات اون نیست، ناظر به چیه؟ ناظر به بحث علت و معلول در فلسفه رایجه، نه در حکمت متعالیه. چون بحث در حکمت متعالیه، جناب ملا صدرا میاد اثبات میکنه که اصلا معلول نیست مگر ظهور علت. معلول فقر نوری داره نسبت به علت خودش، ولی در حکمت رایج معلول رو یه چیزی جدای از علت میدونن، معلول رو یه چیزی جدای از علت میدونن. یعنی اینجوری بگیم، ذهن خو گرفته با عالم طبیعت در فلسفه رائج نتونسته جدا بشه، یعنی علت و معلولی که در عالم طبیعت بوده که این آتش باعث شده هوای اینجا گرم بشه، علت دیگه، اینم معلولشه. آتش باعث شده آب گرم بشه، خب آیا اون گرمی آب این آتشه؟ نه، جدان، اون معلول اینه، این علت اونه. این علت و معلول در علت و معلولی که علت تام است و ایجاد کننده است خیلی فرق میکنن با هم، که اینجا علت و معلول دوتا چیز جدای از همن، اضافی هن. معلول یه وجود مستقل داره، علت یه وجود مستقل داره، اضافی شدن به هم. اما در نظام هستی اون علت تامه با معلول خودش اضافه شون اضافه اشراقیه، اضافه یک طرفه است. پس گاهی شما بحث علت و معلول رو در فلسفه رائج که میخونیم باید حواسمون باشه که اونها معلول رو یه چیزی جدای از علت میدونن، ولی در حکمت متعالیه اون بحث معرفتی رو پیش کشیده، بحث عرفانی رو. چون ما در عرفان اصلا صحبت از علت و معلول نداریم. شما در هیچ کدوم از کتاب‌های عرفا بحثی از علت و معلول نمی‌بینید. گفتم اون علت و معلول رائج رو میگیم ها. عارف میگه جز حق و شؤون حق هیچ نیست. ملا صدرا میاد همین رو در بحث علت و معلولی که در فلسفه رائجه بالا میاره و میرسونه به اونجایی که میگه بله، معلول ظهور علته. پس گاهی وقت علت و معلول که میخونیم حواسمون باشه، با حتما مبنای حکمت متعالیه نیست در بحث علت و معلول. اینجا که مثلا می‌فرماید قوای نفس از معلولات آن نیست، چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه قوای نفس چیزی جدای از علت نیست، جدای از نفس نیست. فکر نکنی مثل علت و معلول جدا از همان، بلکه نفس دارای وحدت حقه ذلیه است. وحدت حقه ذلیه، ذل به معنای سایه است. وحدت حقه ذلیه چیه؟ وحدت حقه ذلیه در مقابل وحدت حقه حقیقی است. ببینید ما در بحث توحید وحدت حقه حقیقیه گفتیم وجود، وحدت وجود یک وجوده که شراشر نظام هستی رو پر کرده و هر جا که نگاه میکنی جز وجود هیچ نیست. وحدت حقه
حقیقی است که همه جا ظهور حقه، که حق هم مساوق وجوده. حالا میگه نفس وحدتی دارد، حقه زلیه، یعنی سایه ای از اون وحدت حقه حقیقی است که در مملکت وجود خودش جز خودش هیچ نیست. نفس در مملکت وجود خودش تمام شؤون و قواش عین خودشن، ادراکاتش همه عین خودشن، عین نفسن. که حالا اینو ادراکات نفس عین نفسن، شاخ و برگ های خیلی عجیبی میخوره این بحث. در ادراکات عالیه که وقتی یک انسان، پیامبر، هر کدوم از اولیا، وقتی مثلا یک فرشته ای رو درک میکنه، پس میشه چی؟ عین اون فرشته. وقتی که با حضرت روح ملاقات میکنه میشه عین اون حقیقت. غیر از تمثل ها، تمثل هم با همون متحد میشه، منتها تمثل اون صورت مثالیه است. وقتی با اون حقیقتش به ادراک اون حقیقت نائل میشه، عین اون حقیقت میشه. حالا ببینیم خاتم انبیا کیه؟ یا انبیاء الهی که با ارواح مجرده مرتبط و متصلن، چه سعه وجودی دارن اینها؟ حالا خاتم انبیا که اصلا بحثش فوق همه این هاست. خب نفس دارای وحدت حقه زلیه ایست که دارای شؤون و اطوار و اسما و مظاهری است. خب شؤون مختلف داره، به خاطر این شؤون مختلفی که داره اسماء مختلفه پیدا میکنه. یعنی یک جا نفس بیننده است، یک جا شنونده است، یک جا توهم کننده است، یک جا تخیل کننده است، یک جا تعقل کننده است. به خاطر هر کدوم از اینا یه اسم خاصی پیدا میکنه. همون جوری که حق تعالی اسماء الله چجوری هست، اسماء الله به خاطر شؤون حق تعالی. یه جایی که خدا رزق میده بهش میگیم رزاق، یه جایی که زنده میکنه میگیم محیی، یه جا میمیرانه میگیم ممیت، یه جا هدایت میکنه میگیم هادی، یه جا گمراه میکنه میگیم مزل. به خاطر شؤون مختلف اسامیه مختلف پیدا میکنه. نفس هم در مملکت وجود خودش به خاطر شؤون مختلفی که داره اسامی مختلف پیدا میکنه، در حالی که فقط خودشه، غیر خودش نیست اصلا. خب دارای شؤون و اطوار و اسما و مظاهریست. پس نفس در عین دونو خود عالی است و در عین علو خود دانی. دانی یعنی پست، پایین. عالی هم یعنی از علو بالا. در عین دونو خود عالی است، در عین پایینی خود بالاست. در عالم طبیعت شی یا بالاست یا پایینه، نمیتونه هم پایین باشه هم بالا باشه، جامع الازداد نمیتونه باشه. ولی در ماورای طبیعت، در ملکوت خدا، اصطلاحاً میگیم ماورای طبیعت، منظورمون ملکوته، اینها دیگه جاری نیست. یا من علا فلا شیء فوقه و یا من دنا فلا شیء دونه، ای کسی که اونقدر بالایی که بالاتر از تو نیست و ای کسی که اونقدر پایینی که پایین تر از تو نیست، در عینی که بالاست پایینه، نزدیکه، چون دو نوع به معنای نزدیکی هم هست، در عین نزدیکی دوره و در عین دوری نزدیکه. تعین بر نمیداره بگیم یا دوره یا نزدیک. نفس هم همین جوریه، نفس در عین اینکه در مقام اطلاقی عقله یا فوق عقل، در همون حال مرتبه احساس رو هم داره، لمس رو هم داره، ذوق و شم و اینا رو هم داره، که به وجهی مظهر العجائب نفس، مظهر العجائب که همه عجائب رو با هم یک جا داره. پس نفس در عین دنو خود عالی است و در عین علو خود دانی. در مملکت وجود خود جایی نیست که بگی نفس نیست. مگه میشه چنین چیزی؟ در مملکت وجود خودت جایی رو بگی اینجا نفس نیست. پس اون دیگه مملکت وجود تو نیست دیگه. در نظام هستی هم جایی نیست که خدا نباشه. فکر نکنیم خدا در آسمان هاست یا فقط در آسمان هاست. اون حدیث نبوی که لو دلیتم به حبل الی الارض السابعه السفلا لحبت علی الله، که اگر شما یه ریسمانی رو، دلوی رو آویزان کنی داخل یه چاهی، بره تا زمین هفتم برسه، به خدا فرود میاد اون دلو. اونجا هم تدلی پیدا کنی، نزول پیدا کنی، خودت بری پایین یا حالا چیزی رو بفرستی پایین، فرود میای بر خدا. اگر ریسمانی رو بگیری بری داخل چاه، به خدا فرود میای. یعنی خدا یه گوشه این عالم نیست. قول استاد مطهری میگه یه جوانی از من پرسید که خدا کجای این عالمه؟ که در جواب گفتم که نگو خدا کجای این عالمه، بگو این عالم کجای خداست، این عالم کجای خداست. بعد میگه پرسید خب این عالم کجای خداست؟ گفتم در مرتبه فعل الهیه، که بعضی ها تصور میکنن خدا محدود یه جایی. بله خب، یعنی چنان که میگویی تعقل و اندیشه کردم، به همین گونه میگویی احساس کردم. تعقل کجا؟ احساس کجا؟ تعقل تجرد داره، احساس مادی صرفه، ولی در عین عقل چی داره؟ حس داره. و حرکت کردم، حرکت که مال فعل اصلا دیگه، و چیزی را به حرکت در آوردم و همه این مسائل را به خود نسبت می دهی. با اینکه اینا با هم خیلی متفاوته، اینو در نظر داشته باشی. و مثلا نفس می گوید ای قوه مدرکه، ادراک می کنی تو به قوه من ادراک می کنی، و ای محرکه که حرکت می دهی، با قدرت من تو متحرک هستی، و هیچ حول و قوه‌ای برای تو و غیر تو نیست الا به واسطه من. نفس به قوای خودش میگه، همون جوری که ما در مورد خداوند میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای نیست الا بالله. همین الان که بنده حرف میزنم با حول و قوه خدا دارم حرف میزنم، شما نشستید با حول و قوه خدا نشستید. نیرو در این عالم حقه. مولانا چقدر زیبا میگه، مولانا چقدر زیبا میگه، میگه ما دیدید رو پرچم عکس شیر رو پرچمه، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، شیر پرچم، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم به دم. اون باد که میفته تو پرچم انگار اون شیر داره حمله میکنه. حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه حمله ما پیداست اما اون باد پیدا نیست، در حالی که اون حمله ما به باده. حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. که وقتی از حاجی سبزواری، ناصرالدین شاه بود کی بود، سوال کرد در مورد، گفت اینجا مولانا چی میخواد بگه، گفت میخواد بگه لا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوه نیست مگر بالله. همون جوری که در وجود ما همین جوری، خب نفس به حول و قوه، به حول و قوه نفس چشم میبینه، دست حرکت میکنه، پا حرکت میکنه. خب پس اگر اتحاد بین نفس و قوا نبود، هیچگاه با سوء مزاج یا تفرق اتصالی که در بدن حاصل می شود احساس تعلم حسی نمی کردی. اینا عین قوای نفسن که اگر اینها گسیخته می شن تو درد می کشی. اگر اینا عین نفس نبودن هیچ وقت احساس درد نمی کردی، بلکه مسئله شبیه حکایت کسی بود که کسی را دوست دارد. محبوب با تفرق اتصال احساس درد می کند و محب با آن غمگین می شود. میگه اگر مثل دوتا عاشق و معشوق که از هم جدا بشن، او غمگین میشه ولی درد نمیکشه. عاشق از مثلا قطع شدن دست معشوقش احساس درد نمیکنه، ناراحت میشه ولی احساس درد نمیکنه. میگه نفس اینجوری نیست مثل عاشق و معشوق باشن، نفس عین قوای خودشه که از تفرق اتصالی درد میکشه. پس نفس دارای وحدت جمعیه است که ذل وحدت حقه حقیقیه است. وحدت جمعی داره، همه رو در خودش داره، یعنی خودش همه این هاست، خودش همه این هاست بدون اینکه هیچ کدام از آنها باشد. که حالا اینو بیشتر باز میکنیم. کیف مد الظل نقش اولیاست، وحدت حقی حقیقیه نفس گفت وحدت چی داره؟ ظلی داره، وحدتش وحدت ظلیه است، ظل سایه، سایه ای از اون وحدته. از اینجا ایشون وارد بحث ظل میشه اصلا، که حالا دنبال میکنیم ببینیم چی میفرماد. کیف مد الظل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست. کیف مد الظل اشاره به چی داره؟ اشاره به آیه قرآن داره، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، سوره فرقان آیه 46. آیا ننگریستی به پروردگارت که چگونه سایه را کشید و اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد؟ اون کدوم سایه است؟ این کدوم سایه است که میگه خداوند او رو کشیده و اگر میخواست او رو ساکن قرار میداد؟ بعد میفرماید ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، بعد ما خورشید رو راهنمای او قرار دادیم، راهنمای سایه. میگه این مد ظل نقش اولیاء اللهه که ظل اللهن، خورشید نبوت راهنمای اونهاست. کو دلیل نور خورشید خداست. که حالا اون تفسیر اون آیه تفاسیری داره این آیه، که جناب سید علی آقای قاضی رضوان خدا بر ایشان باد فرموده بود در این آیه سری هست که اگر کسی بگه من جایزه بزرگی بهش میدم، جایزه معنوی بزرگی بهش میدم، علم تر الى ربک کیف مد الظل، که این ظل چیه اصلا؟ حالا میرسیم که اصلا این عالم ظل الله، سایه خداست. به یه وجه این عالم سایه خداست. و این حکم در غیر نفس و قوای آن نیز نافذ است، یعنی هر بسیط الحقیقی کل اشیایی است که در ابتدای امر چنین به نظر میرسد که تحت آن بسیطند، پس آن بسیط چیزی غیر از آن اشیا نیست و آن اشیا چیزی غیر از آن بسیط نیستند و آن بسیط محیط به آنهاست، نه محیط بر آنها. محیط به آنها با بر آنها فرق داره. مثل احاطه هوا بر زمین که میشه بر، چنان که حضرت حق فرمود و کان الله به کل شیء محیطا، خداوند به هر چیزی احاطه داره نه بر هر چیز. اگه میگفت بر، مثل اون هوایی که بر زمین احاطه داره، اما وقتی میگه به کل شیء محیط یعنی به تمام تار و پودش احاطه داره، تمام تار و پودش. نمیدونم چقدر وقت داریم صدیقه شده. این بحث بسیط الحقیقه یکی از قواعد مهم فلسفه که خیلی جانانه است، قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس به شیء منها. میگه بسیط الحقیقه تمام اشیاء وجودیه بدون آن که چیزی از آنها باشد. خب یعنی چی؟ بسیط الحقیقه، بسیط حقیقی، موجودی که حقیقتا بسیطه، همه اشیاست. چجور بسیط حقیقی همه اشیاست؟ اینو ما قبلا یادمه برای عزیزان، فکر میکنم در صد کلمه بود یا در کجا بود این بحث رو یه بار خوب پیاده کردیم برای عزیزان. حالا مختصرا برای یادآوری عرض کنیم، هر شیئی رو که ما ببینیم میبینیم دو جنبه داره، جنبه وجدان و جنبه فقدان. وجدان یعنی دارایی و فقدان یعنی نداری. هر موجودی رو که شما ببینید دارایی هایی دارد و نداری هایی، درسته؟ این کتاب یک سری چیزهایی رو داره، بقیه چیزها رو دیگه نداره. انسان یک سری حقایقی، خصوصیاتی، آثاری داراست و خیلی چیزهای دیگر رو نداره. وجدانش، اون داراییش مربوط به چیشه؟ وجودشه، مربوط به وجودشه. اون نداریش مربوط به چیش میشه؟ ماهیتش، حدش. چون حد باعث میشه که نداشته باشه. ببینید این قالی که ما الان روش نشستیم، این یه حدی داره، یعنی تا یه جایی هست، تا یه جایی هست، بعد از او دیگه نیست. اگر ما این حد رو از این بگیریم، این دیگه حد نداشته باشه، چی میشه؟ تمام اینجا رو دارا میشه. یعنی الان قالی می‌بینیم، 10 تا قالی افتاده اینجا مثلا، به خاطر اینکه 10 تا قالی هر کدوم حدی دارن. اگر یه دونه از این قالی ها حد نداشت، تمام اینجا رو پر میکرد، درسته؟ پس اگر نتونسته پر کنه، چون حد داره، ماهیت، ماهیت یعنی حد، چگونه بودن، چجوری بودن، اینا همه برگشت به اون ماهیت میکنه. اگر کسی این حد رو نداشت، یعنی بسیط بود، بسیط در مقابل چیه؟ مرکب. مرکب ترکیب شده از چیه؟ با دو تا چیز باشه دیگه. بعضی وقت یک شی از خیلی چیزهایی ترکیب شده، از خیلی چیزها ترکیب شده، لااقلش اینه که از وجود و ماهیت ترکیب شده. همه اشیا وجود دارن و ماهیت دارن، یه چیزایی رو دارن، یه چیزایی رو ندارن. حالا اگر یه موجودی باشه ماهیت نداشته باشه، ماهیت یعنی حد و نداشته باشه، اون نداری رو نداشته باشه، اون نداشتنه رو نداشته باشه، فقدان رو نداشته باشه، میشه چی؟ وجدان. چه موجودی که بسیط حقیقی باشه چیه؟ بگید. خود وجود، نفس وجود، چون نفس وجود ماهیت نداره، که این حالا بحثش سر جاشه. وجود در ذات خودش ماهیت نداره، لذا نمیتونی بگی وجود چجوریه. لذا این همه اشیاست، بسیط الحقیقه، کل الاشیاء الوجودیه، تمام اشیاء وجودیه، نه اشیاء عدمی. ببین، چون بعضی از چیزها هستن امور عدمی هن. کوری یه امر عدمیه، نبودن چشمه. اشیاء وجودی این تمام اشیاست وجود، چون حد نداره. اگر حد داشت دیگه نمیتونست مثل بقیه اشیاء باشه، نمیتونست این بقیه اشیاء باشه. وجود چون حدی نداره این همه اشیاست، ولی هیچ کدوم محدود به هیچ کدام هم نیست. وجود عین همه اشیاست، ولی نمیتونی بگی وجود چجوریه. آیا وجود درازه؟ دراز هم هست. وجود کوتاهه؟ کوتاه هم هست. وجود سفیده؟ سفید هم هست. سیاه، سیاه هم هست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چون جنبه فقدان نداری نداره. بسیط حقیقیه، عین همه اشیاست. سوال، آیا میتونیم بگیم خداوند عقل داره؟ ها؟ خداوند عقل داره، عین عقله، عین عقله، اما محدود به عقل نیست، عین همه اشیاس بسیط حقیقی، عین همه اشیاس. همه اشیای ماهیتی دارن که اون ماهیت متصف به چی میشه؟ به وجود میشه یا به عدم میشه. مثلا اسب یه ماهیت داره که این ماهیت چی میشه؟ موجود میشه، شده اسب. پس اسب وجود دارد، یعنی ماهیت اسب چیه؟ وجود داره. حالا جواب بدید ببینم، آیا خدا وجود دارد؟ خدا عین وجوده، نه اینکه وجود دارد، یعنی یه ماهیتیه که دارای وجوده، مثل اسب و انسان و زمین و آسمان و این و اون. خداوند عین وجوده. اگه بگی خداوند وجود دارد، یعنی میشه یه ماهیتی که این ماهیت متصف شده به وجود. بعد بگیم خب این ماهیت رو کی متصف کرده به وجود؟ مگه در مورد اشیاء دیگه نمیگیم این ماهیت رو کی به وجود آورد؟ اگه برای خداوند قائل به ماهیت بشی، میگن این ماهیت رو کی به وجود آورد؟ چون وجود عین ذاتش نیست. خداوند عین وجوده، لذا نمیشه بگی کی وجوده به وجود آورده. وجود خودش وجوده، من الازل الی الابد. و این بسیط حقیقی تمام اشیاست. اینو که خوب بفهمیم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، نفس در مملکت خودش تمام قواست، نفس در مملکت خودش تمام قواست، این همون بسیط الحقیقی که کل اشیاء وجودی است، چون ظل اونه، سایه او از اوست، لذا به کل شیئن محیطه. وجود بر اشیاء محیط نیست، به اشیاء محیطه. وجود به اشیاء، یعنی به تمام تار و پود اشیاء احاطه داره. و چه خوب گفته صاحب فتوحات که نفس ناطقه همان عاقله و مفکره و متخیله و حافظه و مصوره و مقضیه و منمیه و جاذبه و دافعه و حازمه و ماسکه و سامعه و باصره و طائمه و مستنشقه و لامسه و مدرکه است. تمام قوای از مرتبه تجردی بگیر تا مرتبه حسی. عاقله تعقل میکنه، مفکره فکر میکنه، متخیله صورتگری میکنه، حافظه حفظ میکنه دانسته های ما رو، مصوره صورتگری جسم میکنه، مغزیه قضا میده، منمیه رشد میده هر اندامی رو به اندازه خودش، جاذبه مواد نافع رو جذب میکنه، دافعه فضولات رو دفع میکنه، قضا میخوری بدن یه قوهی داریم، خوبا رو نگر میداره، بدا رو دفع میکنه. سبحان الله. هاضمه میاد هضمش میکنه، ماسکه نگرش میداره، سامعه میشنوه، باصره میبینه، طائمه میچشه، مستنشقه میبوه، لامسه لمس میکنه و مدرکه ادراک میکنه. خدای چی ساختی اصلا؟ سبحان الله. حالا نفس تمام این هاست، تمام این اسما. شما جوشن کبیر رو که میخونی، اسماء الله رو میگی، هر کدوم از این اسما یه جلوه ای از حقن. اینجا الان داری اسماء خودتو میخونی، اسماء نفس خودتو، ای بیننده، ای شنونده، ای فلان. منتها اینجا به ذات نیست اینا در ما، اینا ذلن. اونجا عین ذاتن، ولی اینجا از ما ذل اون حقیقته. پس اختلاف این قوا و اختلاف اسما چیزی زاید برا نفس نیست، بلکه نفس عین هر صورت است. اینو صاحب فتوحات میگه، محی الدین ابن عربی که جزء عرفاست، که ایشون هم میگه که میبینیم همونجوری که ملا صدرا و ابن سینا و اینها میگن، ایشون هم که عارفه باز همین رو میفرماد. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.